شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که آیا شرط خودش میتونه معلق باشه یا شرط لامحاله باید منجز باشه. گفته شد که شرط حتما باید منجز باشه و شرط نمیتونه معلق باشه. فرمایشات مرحوم آقای خویی رو مطرح میکردیم. آقای خویی فرمودن تعلیق در عقد در دو مورد باطله، در غیر این دو مورد تعلیق در عقد باطل نیست. در این بحث آقای خویی میفهمن اگر در اینجا اون چیزی که عقد بر او معلق شده التزام طرف مقابله، مثلا میگه من این جنس رو به شما میفروشم به شرطی که تو لباس من رو بدوزی، خیاطت صبح کنی، این خیاطت صبح اگر التزام به خیاطت صبح باشه، یعنی تو ملتزم باشی که لباس من رو بدوزی، ولی اون خیاطت صبحی که بعد از یک ساله یا خیاطت صبحی که بعد از آمدن زیده من این جنس رو به تو میفروشم به شرطی که این لباس رو برام بدوزی، اگر مراسم ازدواج من جور بشه، اگر مراسم ازدواجم جور بشه این لباس رو برام بدوزی. خب اونم ملتزم شده که لباس رو بدوزه اگر مراسم ازدواج جور بشه. آقای خوبی میفهمن اگر این باشه این گونه تعلیق مضر به عقد نیست، منافات با عقد نداره. چرا نداره؟ چون اون چیزی که شرط التزام این آقاست، این که ایشون ملتزم است که این لباس رو بدوزه. البته ملتزم است که اگر اون آقا مراسم ازدواجش جور بشه براش لباس بدوزه. پس چون اون چیزی که شرط است التزام است، التزامم تحقق پیدا میکنه، پس مشکلی نداری که بگیم این چنین عقد صحیحه. البته اون ملتزم است بر این که اگر اون اتفاق بیفته این کارو بکنه، ولی التزامش که الانه، ولی اون اتفاق ممکنه بعد بیفته و بعدم باید خیاطت صبح بکنه. خب میتونیم بگیم انشاء عقد شده است بر اساس شرطی که موجود بوده و این شرطی که موجود بوده سبب شده که ملکیت هم حاصل بشه. البته اون آقا ملزمه بر اساس این شرطش که در فرض تحقق اون اتفاق خیاطت صبح رو انجام بده و بگیم که این محظور نداره، علارغم این که این منجز نیست، معلق. آقای خوبی میفهمن حد اکثر این میشه مثل همون واجب معلق دیگه. شما التزام پیدا کردید، الان ملتزم میشید به یه امر متأخر، چون ممکنه شما سوال کنید خب این آقا که قراره در فرض مراسم ازدواج و خیاطت صبح بکنه الان داره تعهد میکنه ملتزم میشه یه امر متأخر را، یعنی خب مشکل نداره شما ملتزم بشید به یه امر متأخر، تعهد کنید که یه چیزی رو در آینده انجام بدید، التزام و تأخرش، التزام و امر متأخرش مشکلی نداره. و حد اکثر میشه مثل واجب معلق. چجوری شما در واجب معلق میگید انشاء فعلیست، منشاء استقبالیست دیگه. در واجب معلق چی میگفتیم؟ میگفتیم الان بر بنده واجب است حج در موسم، من که مستطیع شدم همین الان بر من واجب شده که در موسم حج حج انجام بدم. وجوب فعلیست، واجب استقبالیست. و اونجا گفتید تفکیک که بین انشاء و منشاء به این شکل و صورت امکان داره که الان انشاء باشه منشاء بعدن بیاد. خب آقای خویی میفهمن دیگه حد اکثر میشه مثل واجب معلق. همونطور که واجب معلق رو آقای فرمودن ممکنه و تصویر کردن، اینجا هم تصویر میکنن شما متعهدید به یه امر متأخری. چی میفهمن؟ توی مصباح میگن واجب معلق و واجب معلق هم خوب باید صحیح باشه، یعنی التزام به یک امر متأخر، یعنی الان متعهدید به چیزی که در آینده میاد. پس ما
که
نه اون التزام با التزام فهم اون التزامی که عرض کردیم اون لزوم وفای به عقد بود. این التزامی که مطرح میکنیم اینه که من به شما اینو فروختم به شرطی که شما تعهد کنید برای من لباس بدوزید، نه تعهد کنید که وفای به عقد کنید. اون التزامی که دیروز گفتیم التزام به مفاد عقد بود. یعنی چی؟ یعنی من وفا کنم به عقد. این التزامی که مطرح میکنیم این شرط ضمن عقده، یعنی ما داریم در حقیقت عقدی رو منعقد میکنیم به شرطی که شما ملتزم بشید، متعهد بشید، یک کار رو انجام بدید. این دوتا التزام. نکنید یه بار دیگه من عرض کنم همینجا اگر شرط التزام به خیاطت صبح نباشه، خود خیاطت صبح باشه، آی خوبی با التزام درست کردن، با التزام درست کردن، گفتم به هر حال شرط محقق. شرط چیه؟ التزام دیگه. این التزام محقق، خب پس مشروطم تحقق پیدا میکنه. مشروطم که عبارت است از عقد و ملکیت. بعد اشکال شد که خب التزام به امر متأخره، پس الان فقط تعهده، اما اونی که ما بهش تعهد کردیم متعهد، اون دیگه لازم نیست الان تحقق پیدا کنه. گفتن حد اکثر اون میشه مثل واجب معلق، ولی چون التزام به این امر و تعهد به خیاطت صبح فعلی است، پس ما میتونیم بگیم که ملکیت حاصل شد. درسته؟ حالا اگر بگیم نه شرط التزام نیست بلکه عمل خارجی است، من اینو به شما فروختم به شرط خیاطت صبح در فرض خلاصه جور شدن مراسم ازدواج، و شرط ما اون خیاطت صبح است نه این تعهد شما و التزام شما، خب اون خیاطت صبح هم که امر استقبالی، آقای خویی فرمودن هر وقت شما معلق کردید بر امر استقبالی چی میشه؟ میشه باطل. شما گفتن در دو فرض تعلیق باطل دیگه، یکی تعلیق بر امر استقبالی. حالا اگر اونی که شرط است خود خیاطت صبح باشه، یعنی این که من اینو تملیک تو میکنم مشروط و منوطه بر این که تو یک لباسی برای من بدوزی و اون لباس دوختن اون شرطه. خب تو اون شرط نداری مشروط میتونه وجود داشته باشه؟ مشروط نمیتونه وجود داشته باشه. خب حالا اگر این رو به صورت شرط متأخر بگیم، یعنی چی؟ یعنی من الان به شما تملیک کردم اما به شرط متأخری که خیاطت صبح باشه، این قابل تصویر یا قابل تصویر نیست؟ پس در حقیقت انشاء ما میشه حالی، اما ما یه شرط متأخری قرار دادیم الان این مال تو باشه، ولی مشروط بر این که اون لحظه تو باید خیاطت صبح بکنی، که اگر اون خیاطت صبح رو کردی اون شرط متأخره دیگه، این ملکیت از الان برای تو حاصل شده، اگه نکردی معلوم میشه از اول هم برای تو حاصل نشده. آی خویی تو مصباح به شرط متأخر تصریح نمی کنن، اما به ذهن میاد که واجب مشروطی که در تنقیح میگن یه جوری همین شرط متأخره، که ایشون میگن میشه واجب مشروط. کی میشه واجب مشروط؟ در فرضی که شرط التزام طرف نباشه بلکه شرط فعل خارجی باشه. چون فعل خارجی منوط به یه امر استقبالی است، پس اون فعل خارجی در آینده میاد. خب اگر این مشروط به شرطه، تو اون شرط نیاد مشروط تحقق پیدا نمیکنه. خب تصویر میکنیم که مشروط به شرط به نحو شرط متأخره، یعنی اون شرط در ظرف متأخر خودش شرطه، میشه مشروط به شرط متأخر. حالا که شد مشروط به شرط متأخر، الان انشاء ملکیت میشه، ولی ملکیت شرطش کی میاد؟ شرطش در آینده میاد. این میشه به سان واجب مشروط. البته واجب مشروط به شرط متأخر، خصوصیت واجب مشروط به شرط متأخر اینه که همین الان تحقق پیدا میکند مشروط بر این که متعقبه به اون شرط بشه. اگه متعقبه به اون شرط شد، بعد کاشف از اینه که از اون لحظه تحقق پیدا کرده.
معلقه بود، خواستم چی معلقه؟ انشاء معلقه، انشاء معلقه، التزام به اون جمعه. امروز شما این فرمایش رو بودیم تو خود شرط، التزام به شرط و خود فعل شرط.
خب وقتی ما میخوام بگیم که
بحث پیشین رو بکنیم، این دیگه چه فرقی داره؟ اگه گفتیم الزام به منشأ معلقه، حالا میخواد الزام معلقه بر الزام باشه، الزام معلقه بر فعل باشه، چه تفاوت داره؟
الان بحث ما در اینه که شرط ما چیه؟ شرط ما تعهده یا شرط ما فعل خارجیه؟ دخالتش در مسئله اینه که اگه شرط ما تعهد باشه، نه تعلیق انشاءه نه تعلیق التزام به انشاءه. چون شما اونی که برش تعلیق کردی تعهد بود، تعهدم که حاصله. چه انشاء رو معلق کنی چه التزام به انشاء معلق کنی، چون معلقون علی حاصله، پس در حقیقت حالت تعلیقی ندارد، منجزه. خب همین رو عرض کردیم، میشه واجب معلق، میشه بسان واجب معلق دیگه، عرض کردیم الان. آره دیگه، یعنی عرض کردم من این کتابو به شما فروختم به شرطی که شما متعهد بشید.
اگر زید آمد
متعهد بشید، نه متعهد بشید اگر زید آمد لباس منو بدوزید. خب این تعهده الان یا وقتی زید بیاد؟ نه تعهد که الانه. نه شما الان متعهدید که وقتی زید اومد خیاطت صبح کنید. وقتی من میگم من اینو به شما میفروشم در فرض خیاطت صبح، شما میگید قبول کردم، اگر واقع شد التزام و تعهد شما باشه، تعهد شما که الانه، شما الان متعهد میشید هر وقت زید اومد خیاطت صبح کنید، خب تعهد حاصله. حالا انشاء رو معلق کنید، انشاء معلق بر یه امر حالیه، پس معلق نیست. التزام معلق کنید، اونم معلق بر یه امر حالیه، پس معلق نیست. اگر شرط شما تعهد باشه، تعهد که حاصله، پس معلق نیست. میگه خب تعهد به امر استقبالیه، یعنی این تعهدی که خودش به امر استقبالیه، یا تعهد به امریست بر فرضی که لعل باشد و لعل نباشد، اگه زید بیاد اگه نیومد چی؟ من متعهد نیستم دیگه به خیاطت صبح. آقای خویی گفتن خب این قسمتش میشه واجب معلق، یعنی شما الان متعهد باشید به یه امر استقبالی، مثل انشاء کنید واجب استقبالی را. الان شارع برای من مستطیع واجب کرده از حج در موسم را، اینش مشکل نداره دیگه. البته به همون بیانی که در واجب معلق حل کردیم، اگه کسی در واجب معلق اشکال کرد، خب اینجا هم میتونه بگه مثلا تعهد به امر استقبالی معنی نداره، ولو احتمالی. خب نکنید این سوال شما رو آقای رفعت نیا من جواب دادم. پس اگر ما گفتیم شرط در عقد یعنی التزام و تعهد، چه انشاء معلق کنید چه منشاء معلق کنید، چه التزام به عقد، اون تعلیقی وجود نداره. ولی اگر گفتید که نه، ما در حقیقت شرط ما تعهد نیست، اون فعل خارجیه، یعنی من ملکیت این کتاب رو معلق کردم بر اون خیاطت صبح، خیاطت صبحی که در آینده تحقق پیدا میکنه. گفتیم خب اینجا اگر شما به نحو شرط متأخر معلق کردید، یعنی الان تملیک کردید، انشاء ملکیت کردید، مشروط بر این که متأخرن و متعقبن خیاطت صبحی صورت بگیره، پس بازم انشاء هست. انشاء شما فعلیه، شما الان انشاء کردید، چون شرط متأخره. شرط متأخر یعنی به وجود متأخر شرطه، به وجود متأخر بر چی؟ بر مشروط، یعنی باید مشروطی باشد که این شرط متأخرن حاصل بشه تا بشه شرط متأخر. اتفاقا در شرط متأخر همینه که باید مشروط تحقق پیدا کنه، ولی متأخر نمیشه.
متأخر تعلیقی و تسکیر میشه؟
همین تعلیقی دیگه.
یعنی
متأخر
این انشاء در صورت الان حادث شد به شرطی که در آینده شاید کاری بشه.
حالا اون زید نیاد و خدمتتون عرض میکنم، این که شما بگید خیاطت صبح مثلا رأس سال، این در حقیقت خب شرط متأخره. حالا که شد شرط متأخر، اگر شما واجب مشروط به شرط متأخر رو تونستید تصویر کنید، خب این هم باید تصویر کنید، چه مشکل داره؟ الان انشاءتون هم حالیست، میگید آقا تعلیق در عقد رو گفتن باطل، تعلیق در عقد اونجاییست که هنوز انشاء صورت نگرفته، شما بگید انشاء من اون زمانه، ولی اگر الان انشاء کنید اونو شرط متأخر قرار بدید، این مشکل نداره. تخلف کنه معلوم میشه از اول انشاء تحقق پیدا نکرد. البته مشروطه به شرط متأخر، یعنی اگر من انشائی میکنم که متعقب به خیاطت باشه، اگر اون خیاطت نبود اینم نیست، مثل همه موارد شرط متأخر. آره دیگه مثل همه شرط نه، انشاء انشاء در اینجا منجزه، ولی مشروط به تعقب به خیاطته. نه خود میتونه التزام باشه، میتونه خود انشاء باشه. آره مثل همه موارد شرط متأخر. که لعل حرف آقای خویی در تنقیح که واجب مشروطه به این قسمت، یعنی مندمج بود دیگه، اینجا آقای خویی روشن نکرده بود. یعنی ما حتی در شرط غیر معلق ولی شرط استقبالی مشروط به شرط متأخر رو میتونیم تصور کنیم، ولی در شرط معلق هم اینطوریه. خب حالا الا این که میگید اون شرط خودش معلوم نیست اصلا تحقق پیدا کنه، یعنی وقت تعلیق بر اینه که مثلا اگر سر سال شد که سر سال قطعا تحقق پیدا می‌کنه، میگید اگر مراسم ازدواج من جور شد ممکن اصلا جور نشه، یا اگه باران بارید که اصلا ممکنه باران نبارد، اینجا رو چی میگید؟ آیا اینجا هم مشروط به شرط متأخر میشه یا مشروط به شرط متأخر نمیشه؟ این سوالی است که شما دارید. چی می‌فهمید؟ در واجب معلق اون واجب استقبالی، شرط واجب زمانه، زمانی است که خواهد آمد. همه واجب معلق زمانه. الان که ما شرط متأخر این واجب معلق نیستیم. ها اونجا واجب معلق بودیم. آره نکنید حالا الان ما در شرط متأخر داریم تصویر میکنیم. بله فقط با این تفاوت که واجب معلق میگفتن انشاءش چیزه. خب حالا اینجا این شرط وجود داره یا نه؟ برگشت این قصه به اینه که اگر باران نبارید که من منجزن به تو گفتم، اگر باران بارید این شرط متأخره. خب حالا همینو ببینیم غلطه یا درسته. شما میگید من اینو به تو فروختم به شرطی که اگر مراسم ازدواجم جور شد تو خلاصه لباسو بدوزی. یعنی چی؟ یعنی اگه مراسم ازدواجم جور نشد اصلا شرط متأخری نیست. فرض کنید که ما میدونیم علم غیب داریم که مراسم ازدواجی آقا جور نمیشه. یعنی چی؟ یعنی این منجزم به ما فروخته، اصلا مشروط نفروخته، ما این شرط ضمن عقدی نداریم. کی شرط ضمن عقد داریم؟ این مراسم جور بشه. این مراسم جور نشه چی؟ مثلا شرط ضمن عقد نداریم. خود این آقا هم اگه بدون اونا جواب رد میدن و مثلا ردش میکنن، میگه خب بهت فروختم دیگه، چون لباس نمیخوام من که بگم خیاطت حساب کن. پس چیه؟ پس ما در فرض عدم وجود معلقان علیه شرط اصلا شرط نداریم، در فرض وجود او شرط داریم که میشه واجب مشروع. در غیر او چی میشه؟ میشه واجب مطلق دیگه. من گفتم اگه مراسم ازدواجم جور شد تو لباس برام بدوز، اگه نشد چی؟ خب لباس نمیخوام که، اینا مال تو. پس در حقیقت ما میخوام بگیم در یک فرض شرط متأخر داریم. اگر این قرار شد که، چون من انشاءم فعلیه، نکنید انشاء من فعلیست، اگر بعد از این یه حادثهی مثل مراسم ازدواج صورت گرفت، تو هم لباس من رو بدوزی. پس در حقیقت ما در یک فرض شرط متأخر داریم، در فرض دیگه اصلا شرط نداریم، واجبمون مطلقه. خب حالا اگر اون مراسم ازدواج جور نشد چی؟ هیچی دیگه، ما اصلا خیاطت صبح نمیخوام از شما. این هم میشه همین به این راحتی. چرا دیگه؟ نه دیگه، اتفاقا میگه خب اگر نمیشود من لباس بازت بدوزم، یه لباس میخوام چه کار؟ آدم مجرد لباس میخواد چه کار؟ دیگه میگم من اگر اگر مراسم ازدواجم جور شد لباس میخوام بدوزم، اگه نشد که نمیخوام لباس بدوزم. خیلی قشنگ شد واجبه. در یه فرضی مطلقه، در یه فرضی مشروطه. پس اگر اون اتفاق بیفته این مشروطه به شرط متأخر، اگه نیفتاده هم که هیچی دیگه، مطلقه دیگه. خب ما در هر صورت انشاء کردیم به شما، من الان این رو به تو فروختم، چون شرط متأخرم باشه من به تو فروختم، من الان به تو فروختم. ولی اگر همچی حادثه‌ای بود خیاطت صبح بکن، اگه نبود که هیچی دیگه، کاری نداریم باش. استاد تو تا علم شما میخوان آقای طالبیان رو تقویت کن، من دیشون باید شما رو تشویق. شرطی اول اون این دوم شرطه، اون این اوله، نه شرط کل عقده. اون در حقیقت تعلیق شرط است، نه تعلیق عقد است، تعلیق عقد نیست. پس شرطیت این معلقه بر اینه. خواهی اون نبود چی؟ شرط هم وجود نداره. احسن، در طولن یعنی همین، یعنی شرطیت خیاطت صبح معلق بر آمدن زید است. خواهی زید نیومد چی؟ دیگه خیاطت صبح شرط نیست. خب در طولن، اگه در عرض بودن فرمایش شما ایشون خوب بود، وقتی در طولن اینه، یعنی شرطیت خیاطت صبح معلق است بر آمدن زید. خب اگه زید نیومد چی؟ خب پس خیاطت صبح شرط نیست. شرط نیست یعنی چی؟ یعنی عقدمون مطلقه.
شرط و جزاء
دوم،
مگه همه
شرط به تو نیست؟ نه، شرط به تو خیاطت صبحه، ولی شرطیت خیاطت صبح معلق بر آمدن زیده. اگر زید نیامد دیگه خیاطت صبح شرط نیست. اگه شرط نبود پس عقد ما بلا شرطه، میشه عقد مطلق. بسیار خوب، این در ارتباط با تنجیز و تعلیق. البته دیگه این توضیحات از خودمون بود دیگه، آقای خویی فقط اشاره کردن که مثلا مثل واجب معلق میشه، که در بعضی از صورش ما عرض کردیم که عقد صحیحه و مشکلی هم وجود نداره. اینا رو من عرض کردم. حالا نه ندارن، مثلا اشاره ندارن. آره اشاره به این قصه ندارن.
نداشتن
خب دیگه با این توضیحی که ما گفتیم این نوع شرط متأخر باطل نشد دیگه. اینطوری که الان ما توضیح کردیم تصحیح کردیم اونا رو دیگه. ما خواستیم بگیم اگه به این صورت باشه تصحیح میشه. بسیار خوب، این در ارتباط با شروط صحت شرط. بعد از این در ارتباط با احکام و آثار شرطه. آن فهمن ما بعضی از شروط رو گفتیم باطله، بعضی از شروط رو گفتیم صحیحه. حالا باید بحث کنیم که احکام و آثار شرط صحیح چیه و احکام و آثار شرط باطل چیه. اگه شرط باطلی بود این شرط باطل صرفا باطله یا مبطله، یه بحثه. بحث دوم اینه که اگه شرط صحیحی بود آثار شرط صحیح چیه. اجازه بدید اول آثار شرط صحیح رو بگیم بعد آثار شرط باطل رو میگیم. خب حالا اگر یک شرطی واجد همین نه شرطی بود که ما گفتیم، نه تا شرط صحت شروط ضمن عقد بود، واجد اینها بود، یعنی یه شرط صحیح بود، چه اثری داره؟ ما یه معامله کردیم در ضمنش شرط صحیحی داشتیم. در اینجا سه تا نظر کلی وجود داره. یه نظر کلی عبارت است از این که همیشه شروط صحیح هم احکام تکلیفی و هم احکام وضعی اثبات میکنن. پس شرط صحیح هم واجد و حکم تکلیفی است و هم واجد و حکم وضعی است. یه نظره قائلین به این نظر میگن که اون شروطی که شما در ضمن عقد مطرح میکنید، ما عرض کردیم که سه قسم کلی داره دیگه، درسته؟ یا شرط فعل است، یا شرط نتیجه و اعتبار است، و یا شرط صفت است. شما در ضمن عقد ممکنه یه عملی رو شرط کنید، ممکنه یه صفتی رو شرط کنید، ممکنه یه نتیجه‌ای رو شرط کنید. ما میخوایم بگیم چه شرط فعل بکنید، چه شرط صفت بکنید و چه شرط نتیجه بکنید. در هر صورت بر اساس ادله وجوب و لزوم وفاء به شرط، این شرط منتج نتیجه است. به دلیل المؤمنون عند شروطه. حالا من استدلالشون رو مطرح میکنم، فعلا سه تا ادعا رو بگم تا معلوم بشه. پس چه شرط نتیجه، چه شرط صفت، چه شرط فعل. نظریه دوم که مثل مرحوم شیخ بهش قائلن، معتقدن که هر وقت ما شرط صحیحی داشته باشیم فقط اثر تکلیفی داره. به خاطر این اگر شرط فعلی کردید بر اساس المؤمنون عند شروطهم، وجوب وفاء به شرط هست. ولی اگر شرط نتیجه کردید دلیل وجوب وفاء به شرط نمیگه این نتیجه حاصله. پس فقط در موارد شرط فعل است که المؤمنون عند شروطهم میگه تو به مقتضای وجوب وفاء به شرط باید این فعل رو انجام بدی. چون شرط ضمن عقد صرفا یه حکم تکلیفی میاره، نه بیش از حکم تکلیفی. ولی شرط صفت و شرط نتیجه نه، حکم تکلیفی برش بار نیست. این نظریه دوم. نظریه سوم نظریه مرحوم شهید در دروس. شهید میگه که اصلا شرط ضمن عقد حکم تکلیفی هم نمیاره. حکم تکلیفی نمیاره یعنی اینطوری نیست که یک وجوب شرعی بر شما بیاد که باید این کارو بکنید. مثلا اون آقا یک کتابی رو خرید به شرط اینکه یه لباسی بدوزه. بگیم یک وجوب شرعی به دوختن لباس داره که اگر ندوخ معصیت پروردگار کرده. نه، اصلا وجوب تکلیفی هم نمیاره. پس شرط ضمن عقد اگه صحیح باشه اثرش چیه؟ شهید میفهمن اثرش اینه که طرف مقابل میتونه فسخ کنه همین. و الا اگر شما این کارو نکردید وجوب تکلیفی هم برش مترتب نیست. پس مرحوم شهید میفهمن فقط عقد رو در معرض زوال قرار میدید با شرط، نه حکم وضعی میاره، نه حکم تکلیفی میاره، فقط امکان فسخ قرار میده. این میشه اثر شرط صحیح. سه نظر کلی وجود داره. حالا با ذیل این نظرها انظار دیگه هم وجود داره. من خواستم میگم سه نظر کلی وجود داره، هم حکم تکلیفی هم حکم وضعی. فقط حکم تکلیفی، نه حکم تکلیفی و نه حکم وضعی، صرفا خیار فسخ. بفرمایید.
شما حکم تکلیفی و وضعی رو نگفتیم وجود را
اتصال شرط وجود انجام دادن شرط یا قیاد
نه حکم وضعی نه نه این حکم وضعی این که اینجا مد نظر اینه که شما گفتید که من این کتابو به شما فروختم به شرط این که فلان دفترت مال من باشه، فلان کتابت مال من باشه. آیا این شرط میتونه مالکیت بر اون کتاب رو بیاره یا نه؟ شیخ میفهمن المؤمنون عند شروطه هم نمیاره اینو. ما چند مدل حکم وضعی داریم، منظور اون از حکم وضعی اینه. نکنید حکم وضعی یعنی اگر شرط شما محتواش یه امر وضعی بود، محتوای او صفت بود، اصلا تکلیف نیست.
شروط وضعی شروط تکلیفی.
آره عرض کردیم، یا شرط فعل است، یا شرط صفت است، یا شرط نتیجه و اعتبار است. شرط فعل میگم اینو میفروشم به شرطی که فلان کارو برام بکنه، این شرط فعل. این شرط فعلی که وجوب تکلیفی میاره، یعنی المؤمنون عند شروطه میگه واجب شرعی است بر شما که اون کاری که در ضمن عقد لازم قول دادی اونو انجام بدی. این وجوب تکلیفی آورد. پس اثر صحت شرط چیه؟ اثر صحت شرط اینه که بر شما واجب شرعی است که این کارو انجام بدید. درسته؟ ولی ممکنه شرط شما شرط صفت باشه، میگه من این رو خریدم به شرطی که چی باشه؟ به شرطی که مثلا این برنج تارم اعلا باشه. خب اگه نبود چی؟ هیچی دیگه، این شرط ضمن عقد. این وضعی به تسامح نه، به این وضعی نمیگن. اما وضعی کجاست؟ شرط نتیجه است یا شرط اعتباره؟ من به شما فروختم به شرطی که فلان شی مال من باشه، این میشه وضعی. آیا این چنین اثری رو میتونه داشته باشه یا نمیتونه داشته باشه؟ این محل بحثه. خب الان همین رو داریم بحث میکنیم دیگه. سه تا نظر وجود داره تا ببینیم این سه تا نظر چیه. میخوان از نظر شیخ شروع کنیم، من ترتیب گفتم ولی میخوان از نظر شیخ که میگه فقط شرط وجوب تکلیفی میاره، میگه ما هستیم و المؤمنون عند شروطهم. ادله وجوب وفاء به شرط مثل فلیفه به شرطه المؤمنون عند شروطهم، این دلالت میکند بر این که بر تو واجب است. وجوب به چی تعلق میگیره؟ به فعل تعلق میگیره. شما نمیتونید اون نتیجه یعنی یه حکم وضعی رو واجب کنید، بلکه تنها چیزی که میتونید واجب کنید فعل رو میتونید واجب کنید. پس ادله لزوم وفاء به شرط مثل فلیفه به شرط المؤمنون عند شروطهم فقط به شروطی تعلق میگیرد که شرط فعل باشه. اگه شرط اعتبار و شرط نتیجه باشه فلیفه به شرط معنی نداره. شما در ضمن عقد شرط کردید که مثلا زمین فلان مال آقا باشه، فلیفه به شرطه یعنی چی؟ یه وقت شما شرط میکنید که او رو ببخشید، او رو هدیه بدید، او رو مصالحه کنید، این میشه فعل شما، معنا داره به این فلیفه به شرط. یه وقت شما شرط میکنید که او مال این آقا باشه، خب پس فلیفه به شرطه یعنی چی؟ المؤمنون عند شروطهم یعنی مؤمنون باید به شرطشون عمل کنن. المؤمنون عند شروطهم بیش از لزوم وفاء به شرط ازش نمیفهمیم. المسلمون عند شروطهم یعنی مسلمان باید به شرطش وفا کنه. خب وفاء به شرط در فرضی است که من یه فعلی رو تعهد کرده باشم. اگه فعل تعهد نکرده باشم ادله لزوم وفاء به شرط اصلا اینجا جاری نمیشه. به خاطر این مرحوم شیخ میفهمد اصلا شرط یه حکم تکلیفی میاره. چون یه حکم تکلیفی میاره اون شرطی بر اساس ادله لزوم وفاء به شرط لازمند که فعلی من قرار باشه انجام بدم. اگه من فعلی نخواسته باشم انجام بدم چی؟ میگه ادله لزوم وفاء به شرط نیستن. حالا من این تقریبا بکنم بعد حرف آقای خویی با چالش مواجه میشه، چون من الان میخوام حرف شیخ رو تقریب بکنم. میگه خب پس شرط صفت اشکال داره؟ شیخ میگه نه شرط صفت اشکال نداره، ولی اون خیار تخلف شرط دیگه. اون دلیل المؤمنون عند شروطه هم نمیگیره. این که شما بگید لزوم وفاء به شرط، یعنی اگه ندادی در حقیقت تخلف از شرط کردی. شهید میگه کلن تخلف از شرط یعنی کلن خیار میاره، اصلا هیچ حکم تکلیفی هم نداره. مثلا من شرط کردم فلان کارو بر شما انجام بدم، انجام ندادم، حرام انجام دادم، شهید میگه نه. میگه خب پس چی میشه؟ میگه او فسق کنه، ما این کارو کردیم فسق کن. حالا اینجا یه بحثی هست، من فقط دارم تو پرانتز میگم، باز ما رو نبرید تو اون حوزه. میخوام اگر یه سوالی هست، ما الان بحث میکنیم که اینجایی که مثلا دو قول خود شیخ وجوب تکلیفی میاره، حق هم ایجاد میکنه یا حق ایجاد نمیکنه، یه بحثیه. یعنی مثلا شما به یه آقای یه چیزی رو فروختید مشروط به این که یه کاری بکنه، به قول جدید میگه که خب حالا اگه کاری نکرد چی؟ میگه خب فسق کن دیگه. میگه آقا ما رو معطل کردی، یعنی چی فسق کن؟ تو قرار شد این کارو بکنی. شهید میگه نه دیگه، وجوبی نداره دیگه، میتونی تو فسق کنی. الان بحث بعدی ما اینه، اینو بحث میکنم، اگه تو ذهنتون این سواله، این بحث میکنم که ایجاد حق میکنه یا ایجاد حق نمیکنه. اون ایجاد حق رو بحث میکنم، یه بحث مستقله، فعلا ذهنتون رو درگیر نکنید. الان مرحوم شیخ میفرماید نکنید، فرض کنید دلیل ما فلیفه به شرط است. ما از فلیفه به شرطه چه شروط ضمن عقدی رو میتونیم بگیم که وجوب وفا داره؟ اون شروط ضمن عقدی که شرط فعل باشه. پس اون شروط ضمن عقدی که دیگه شرط فعل نیست، دیگه ما نمیتونیم چیزی بگیم. اینایی که من دارم میگم حقیقتا هم به تقریر آی خویی از کلام شیخ بود، ولی به نظر من آی خویی کلام شیخ رو درست تقریر نمیکنه. حالا بعد تقریر خودم هم از کلام شیخ میگم. آی خویی میگن که شیخ میخواد بگه تنها شرطی که دلیل وجوب وفاء به شرط میگیره شرط فعل است. به خاطر این آثار شرط صحیح فقط وجوب تکلیفیه، چون تعلق به فعل میگیره، فعلا وجوب تکلیفی میگیره. این تقریری است که آقای خویی از کلام شیخ میکنن. نتیجه چی؟ نتیجه اینه که شرط صفت و شرط اعتبار و نتیجه، ما دلیل وجوب وفاء به شرط نسبت به اون نداریم. خب فرضم اینه که اینا شرط صحیح هن، شرط صفت صحیح پس چیه؟ میگه خب اگه صفتشو نداشت شما میتونی معامله رو به هم بزنی. شما برنج تارم خریدی و یه برنج دیگه بهت داده، خب برو معامله رو به هم بزن. ولی به این نمیگیم دلیل وجوب وفاء به شرط. به هر حال اگر اون شرط صفت رو نداشت اینطوریه. خب تو شرط صفت قصه رو حل کردیم، شرط نتیجه رو چی میگید؟ شرط نتیجه یعنی اگه من معامله کردم به شرطی که فلان شی مال من باشه، خب حالا شما میگید که دلیل وجوب وفاء به شرط که نیست، ولی این ملکیت به مقتضای شرط میاد یا نمیاد؟ ظاهر حرف آقای خویی اینه که شیخ میخواد بگه این ملکیت حاصل نمیشه. آقای خویی از کلام مرحوم شیخ اینو فهمیده که شیخ میخواد بگه ملکیت حاصل نمیشه، نتیجه حاصل نمیشه، حتی در اونجایی که نتیجه نیازمنده به عقد خاص نباشه، مثل موارد ملکیت که عرض کردیم. به خاطر این ایشون میخواد بفهمد شیخ میگه که این نتیجه حاصل نمیشه. شرط ظاهر کلام آقای خویی، پس شرط صحیح بودن یعنی چی؟ یعنی این شرط کلا شرطه. اما شرط فاسدی که بعد بحث کنیم مفسد عقد است یا مفسد عقد هم نیست، مثل این که نگفتی. این تقریر آقای خویی از کلام شیخ. بعد حالا کلام آقای خویی رو هم مطرح کنیم، بیشتر فهم آقای خویی از کلام شیخ در اونجایی است که در کلام خودشون دارن مدعای خودشون رو اثبات میکنن، که معلوم میشه از کلام شیخی استفاده کردن که میخوان میگن مدعای ما اینه. خب اما مدعای آقای خویی چیه؟ آقای خویی میفهمن که چه شرط فعل، چه شرط صفت و چه شرط نتیجه و اعتبار باشه، در هر صورت اگر شرایط صحت رو داره ملزمه. پس شرط ضمن عقد هم وجوب تکلیفی بر ما میاره و هم حکم وضعی ممکنه بیاره. حکم وضعی مثل که اگر در ضمن عقد گفتید اون ملک مال اون آقاست، میشه مال اون آقا و این به مقتضای شرط ضمن عقده. این حکم وضعی که ملکیت باشه به مقتضای شرط ضمن عقد برای دیگری حاصل شد، نقل و انتقال تحقق پیدا کرد. آی خویی برای مدعای خودشون دو دلیل اقامه میکنن. دلیل اول خود المؤمنون عند شروطهم، ایشون میفهمن المؤمنون عند شروطهم یعنی مؤمن چسبیده به شرط است، مؤمن درگیر شرط است، مؤمن ملتصق به شرط است. ایشون میفهمن المؤمنون عند شروطهم معناش این نیست که واجب است که مؤمن به شرط خودش عمل کنه، چون شیخ گفت المؤمنون عند شروطهم یعنی فلیفه به شرطه، مؤمن واجب است به شرط خودش عمل کنه. آیه خویی میفهمن نه، مؤمن گیر شرطشه، چسبیده به شرطه، ملصق به شرطه. پس ترکیب المؤمنون عند شروطهم یعنی میخواد بگه اگه تو شرطی کردی دیگه در گرو اون شرطی تو، نه اینکه لزوماً باید تو وفا به شرط بکنی که بگیم حتما در جایی معنا داره که عملی شرط شده. پس المؤمنون عند شروطهم یعنی مؤمن ملتصق به شرطه، چسبیده به شرطه. هر چی و هر جا و هر زمان شرط شما باشد، شما هم اونجا ملزمید که به هر حال بر طبق اون شرط عمل کنید یا رفتار کنید. نه دیگه، ملتصق به شرطید یعنی دیگه شما جدای از شرط نیستید. اگه شرط اینه که این مال شما نباشه، همینه دیگه. آره، آثار، هر آثاری که شرط داره برای شما هست، مثل اینکه از ملک شما منتقل شد. المؤمنون عند شروطهم یعنی این، من باید کاری بکنم، نه شما لازم نیست کاری بکنی، شما ملزمی به همون شرط دیگه. اگه شرط گفته بود که مال تو نیست، خب مال تو نیست، اگه گفت مال تو هست، مال تو هست. آقای خویی میگن المؤمنون عند شروطهم یعنی این شرطه در حقیقت مؤمن رو به لحاظ فعل و رفتار و ملک و همه چیز داره محدود میکنه، شما بر طبق شرط زندگیتون تنظیم میشه. المؤمنون عند شروطه، ایشون میفهمن خصوصا میگن المؤمنون المسلمون عند شروطه، یعنی این با ایمان و اسلام یه رابطه داره. اون چیزی که با ایمان و اسلام یه رابطه داره نه تنها شرط فعله بلکه مطلق شرطه. مثلا شما در ضمن عقد شرط کردید که این کتابتون مال آقای زید باشه، بعدش میگید خب ما شرط کردیم ولی خب قرار نبوده که ما کاری بکنیم دیگه، پس این شرط محقق نشده. میگه خب با ایمان و اسلام نمیسازه، شما یه چیزی رو بیای شرط بکنی بعد با آثارش پایبند نباشی، یعنی احساس کنی که نه میتونی یه چیزی رو تعهد کنی و بعد به اون تعهد عمل نکنی. این المؤمنون عند شروطهم نیست. این که گفتن المؤمنون المسلمون یعنی این با ایمان و اسلام یه ربطی داره، مثل اینکه میگن المؤمنون عند عدته، مؤمن وقتی وعده میده دیگه مقید و درگیر اون وعده است دیگه. یعنی شما اگر تعهد کردی که این ملک زید باشه، دیگه ملک زید دیگه، شما در گرو همین شرطی. خب اگر اون تقریبی که آقای خویی از کلام شیخ کردن اینه که نه دیگه، به چه دلیل ملک آقای زید باشه؟ به چه دلیل خارج شد؟ به دلیل المؤمنون عند شروطهم؟ باید به یه دلیلی از ملک ما خارج بشه. ما شرط کردیم ولی به چه دلیل خارج شد از ملک ما؟ حرف اینه، عفو بالعقود که عقد رو گفت، این شرط ضمن عقده، عقد نیست. نه این عقد نیست، این شرط ضمن عقده. نه وصف فرق میکنه، این شرط نتیجه است. من کتاب رو فروختم به شما به شرطی که اون کتاب تو مال من باشه، ولی خرید و فروش چی بود؟ رو کتاب بود. کتاب مسمن ما یه ثمنی هم براش تعیین کردیم. اوفو بالعقود نمیگه اون کتابی که شرط کردی مال توست. پس چه دلیل باید بگه؟ دلیل لزوم وفای به شرط. شیخ گفت دلیل لزوم وفای به شرط، میگه به شرطت وفا کن، من که کاری نباید بکنم که وفا کنم. آقای خوبی میگه المؤمنون عند شروطهم، یعنی اون شرطی که کردی تو در گروه شرطی، اگه گفتی مال او دیگه مال اون شده دیگه. نه دیگه، بله دیگه، با همین عقد، یعنی همین ایجاب و قبول اون ملکیت رو حاصل کرد. الان بحث در اینه که اون ملکیت حاصل میشه یا نمیشه. آقای خوبی میگه خود المؤمنون عند شروطهم دیگه. نکنید فرق آقای خویی و شیخ این بود که شیخ میگفت المؤمنون عند شروطهم، یعنی مؤمن واجب است وفای به شرط بکنه. آقای خویی میفهمن نه، المؤمنون عند شروطهم معنیش این نیست که مؤمن واجب وفای به شرط بکنه، یعنی مؤمن در گروه شرط، اگه فعل باید وفا کنی، اگر نتیجه است باید به نتیجهش ملزم باشی. عرض کردیم ملک از اون چیزهایی است که سبب خاص نمیخواد دیگه، این قبلا گفتیم. چه نه، دلیل ادله ملک، ملک سبب خاص نمیخواد. اللهم صل علی محمد و